بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم علی حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. اللهم اعز فرجه صح المقتدا. خطبه 29 بودیم، درسته؟ خطبه 27 تموم شد. آخرش همون بحث اتهام این که فنون نظامی بلد نیست به امام بود که گفتیم حضرت فرمودن من در 20 سالگی قهرمان نظامی بودم، حالا که مثلا در 60 سالگی هم منتها ولیکن لا رأی لمن لا یطاع. ما گفتیم در لا رأی لمن لا یطاع یک حال جمله حالت فرمولی داره، امام صرفا در باره خودشون هر نمیزنن، این سرنوشت هر جامعه ایه که از حاکمشون هر شنوی نداشته باشن و حاکمشون چون منلای تاهه رأیی نخواهد داشت، تدبیر خواهد کرد ولی تدبیرش تدبیر به برجام، تدبیری که به نتیجه برسد نخواهد بود. از این جهت گفتیم این نکته به صورت فرمولیشون گفته میشه، بیان میشه، بسیار مهمه و باید حواسمون بهش باشه. و اما خطبه 29، خطبه 29 بعد از ماجرای حکمیت و رسوایی که حکمین به بار آوردن، مخصوصا حکمی که از طرف کوفیان منصوب شده بود، دیگه منصوب امام که نبود، که منصوب کوفیان بود، منصوب قوارض، مخصوصا رسوایی که به بار آوردن، امام یه دوره پرفراز و نشیب عجیب و غریبی رو گذروندن. اول با مشکل فتنه خود خوارج مواجه شدن و نظر مبارک امام این بود که بعد از آن که فتنه خوارج رو به قول خودشون غلبت و عینه هم چشمشو در آوردن تمامش کردن، بعد یادن برن سراغ کی؟ سراغ معاویه. در حقیقت برای امام یک برش در جنگ صفین ایجاد شده بود و بعد از اون برش امام داشت تعقیب میکرد کسانی که جنگ صفین را با مشکل مواجه میکردن، اونا را تعقیب کنه و سرکوب کنه، مانع جنگ صفین را از سر راه برداره، بعد دوباره پاشه بره جنگ صفین را چیکار کنه؟ ادامه بده. معاویه هم اینو میدونست، معاویه اینو میدونست و اصلا لازم نبود معاویه خیلی آدم باهوشی باشه اینو بدونه، همه اصول های نظامی و تاکتیکی میگفت اگر نبی طالب این کارو خواهد کرد. و بسیاری از دعواهای امام با مردم کوفه، انتقادهای امام از مردم کوفه دقیقا مال همین بعد از مسئله خوارج و جنگ نهروان. در جنگ نهروان هم بد نبودن، یه عده‌ای در حد منبع کفایه شرکت کردن و امام تونستن بر خوارج واقعا غلبه کنن، اما اصرار امام علیه السلام این بود که بعد از سرکوب کردن فتنه خوارج به سوی مشکل اصلی برن و معاویه رو در شام سرکوب کنن، از اون تخت قیصرغازی و کسراغازی که برای خودش در آورده بود پایین بکشند و وضعیت سرزمین شام رو درست کنند. معاویه اینو میدونه، چند بار اونجا اصلا اردو جمع کرد چند مرتبه اون رو دو جمع کرد. امام در همون روزهای آخر در همون ماه مبارک رمضانی که به دست فریبکردگان خوارج ترور شد، در همون موقع هم اردوشو با سه تا گردان یا سه تا، حالا اطلاعات اون موقع، با سه تا سپاه سازماندهی کرده بود. یکی از سپاه ها فرمانده‌اش امام حسین علیه السلام بود، دو تا از فرمانده‌هاش هم دو تا بزرگان نظامی کوفه بودن، از سران کوفه بودن. سپاه امام تقریبا آماده بود، معاویه هم اونجا نیروهاش آماده بودن. یعنی وضعیت کوفه و شام از زمانی که تقریبا رسوایی حکمیت به پایان رسید یک وضعیت آرامی نبود. وضعیت حتی میتونیم بگیم به یه صورت جنگی هم بود. یعنی این وسط معاویه گروه های میفرستاد در اطراف کوفه و منافع کوفی رو یه جورایی مورد تهدید هم قرار میداد، در واقع آسیب های نظامی به اینا میزد. اما رو مثلا به مبارک کردن، این سخنرانی امام مربوط به اونجاییه که دارن در راه حجاج رو یکی رو فرستاد، نیرو فرستاد، حجاج رو بستن، گرفتن، آسیب زدن، اموالشون رو مصادره کردن، کشتنشون، مبارک کردن، باشون جنگیدن. از این کارا معاویه انجام میداد. یعنی شبیه به همون کاری که خوارج انجام میدادن، معاویه هم جنگ مریدهای کوچک اما در پیوسته مرتبط با هم انجام میداد. حتی در همون ایام معمولا اردوگاه معاویه چی بود؟ خالی از نیرو نبود. یعنی اون همگاهی مردم رو جمع میکرد، نیرو میفرستاد، میگفت برید جاسوس و بازرس و این چیزا میفرستاد که بیان تا اهالی کوفه تحقیق کنن ببینن اوضاع نظامی کوفه چجوریه، آیا مثلا علی بن ابی طالب اردو جمع کرده نکرده، اینا رو براش مخابره میکردن. یعنی هر دو طرف در این حالت آرام و کاملا ساکت نبودن، فضای اینجوری بود. تو این شرایط امام اصرار داشت سلام الله علیه که مردم کوفه حرف ایشون رو گوش کنن و از فرصت‌های نظامی که به وجود می‌اومد استفاده کنن تا بتونن حساب شام رو برسن و حساب امویان رو در شام برسن. اینجا دقیقا اون دفعه ایه که معاویه ضحاک بن قیس رو فرستاده و در فاصله بین عراق و مکه یه عده‌ای از وفاداران امیرالمومنین، یه کسانی که در تحت حکومت ایشون حساب می‌شدن، در حالی ایشون باید امنیتشون رو تامین میکرد، انتظارات اینجوری داشتن از امام، فرستاده بود اینا رو غارت کنن و بکشن. اون راه این سخنرانی مربوط به اونجاست. ایها الناس المجتمعة ابدانهم و المختلفة احبابهم. مختلفتون ابدانتون جمعن ولی احبابتون چی هم؟ احبابتون پراکنده هستن. این پراکنده میدن احباب چیز به معنی هوا و هوس نیست، در واقع شاید مثلا با یک تحلیل سیاسی، با یک باز تعریف اجتماعی امروزی بتونیم بگیم مثلا اینا همون چیزی که تو جدول درسته قبل امکانی اکرد رفت مرتون، اینا دغدغه های قبیله ای و شخصی و گروهیشون رو بر دغدغه هایی که باید می داشتن ترجیح می دادن. این وضعیت در کوفه بود. مثلا ما داشتیم از نوادگان امام مصطفی علیه السلام که در جنگ کربلا در روز عاشورا زخمی بود و این خیلی با من وحشتناکه، چون طرز تفکری تو این شهر زخمی بود، دستگیرش کردن کوفی ها میخواستن بکشنش، طبق قانونشون که تو جنگ میخواستن همه مردم رو بکشن، زخمی بود ایشون، احتمالا این دستش یا عبدالله ابن حسن مصنع یا الان یادم رفته اسمش، یکی از همین زخمی های کربلا نوادگان مصطفی علیه السلام بود. اینا گرفتن، یکی اومد بذاتر کرد، گفت ما با مادرش نسبت معاملی داریم، اینو من ببخشید من ببرمش. برداشت با خودش برد تو کوفه درمانش کرد، برگشت. الان بسیار ماجراهای کربلا همین را میان روایت کرده. این
واقعا عجیبه که مثلا پسر پیغمبر رو که میاد اصرار میکنه من پسر پیغمبر و خدا هستم، امانات پیغمبر دست منه، من پسر فاطمه زهرا هستم، همون فاطمه زهرایی که اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود سلام علیها، و اینا میدونستن گفتم بهتون اون هفته در بین ما الان امام میگه قریش، ما میگیم قریش میگه قبیله است، در بین اونا وقتی گفت فاطمه زهرا اونا صحابه بودن، میدونستن سلام فاطمه زهرا یعنی چی، میدونستن فاطمه زهرا یعنی همون کسی که پیامبر مسافرت میخواست بره میومدن درش نیست و خدا فزه میکرد و میفرمون السلام علیکم یا حلیق نوزبر و با آیه تفسیر رو میخون، مسجد میخواست بره همین کار رو میکرد، از مسجد برمیگشت اونجا میومد، از سفر برمیگشت اول اینجایی که در مدینه میرفت اونجا بود، میفهمیدن فاطمه زهرا یعنی چی وقتی میده به سر فاطمه خیلی هاشون از صحابه بودن، از تابعین بودن، همون رو که در این کرامت رو شرکت کرده بودن، در این یاشو رو شرکت کرده بودن، پیامبر رو دیده بودن و دیده بودن یا حسن اینجا جایگاهی داشتن، از اشون سنش از محسن اقسام بود بیشتر بود، بهتر یادشون بود، بعضی هم همسن بودن تا حدودی یادشون بود، از این از تابعین حساب می شدن، از بقیه شنیده بودن، پدرش مثلا دیده بوده براشون گفته بود، یا می دونستن. بعد تو این شرایطی که این کلمه ها معناش رو کاملا از دست دادم، یعنی برای کوفیان پسر فاطمه زهرا بودن اعتباری ندارد، اونجوری با آن وضع وقتیم بکشنش، ولی این نوادر نوادگان امام مجتبی علیه السلام با ما نسبت مادری داره، ما برای اشتراک مامیری داره، مثلا بگیریم ببریم درمانش کنیم بعد آزادش کنیم بره. این احواهم یعنی این، یعنی به یه چیزهایی که باید توجه نمی کردن ولی به احواه کوچک قبیلهی خودشون بیشتر از اون توجه می کردن. این که در جای دیگه امام فرمود اشکال شماها اینه که جای حضور رو رو عوضی می دید فرو کن حضور عوضی می دید نمی دید چیا جدی هست چیا جدی تر هست و این اتفاقی که برای هر جمعه میتونه بیفته در زمان ما میتونه تکرار بشه، هر کسی که منافع حزبی و جناحی و سیاسی و جناح خودش و حزب خودش و دسته خودش و افراد شخصیت های مورد احترام خودش رو بر منافع ملی ترجیح بده دقیقا مثال همین جمعه هست المختلفت و احواهم، ولی این احوال در راستای رسیدن ما منافع ملیمون نیست. همیشه یادمون باشه تمام منازعات سیاسی ما باید برایندش منتهی بشه به تأمین منافع ملی، به تأمین یکپارچگی کشور، به تأمین احساس تعلق همه گروه ها به نظام با رهبری واحد در تحت نگاه رهبریش، به این باید منتهی بشه. اگر دیدیم منتهی نمیشه بدونیم این نحوه از منازعات سیاسی و رقابت های سیاسی توش اشکال مختلف از نحوه هم وجود داره، هیچ کس نباید اینجا لنگ بزنه، هر کس لنگ زد یعنی که احوال قبیله‌ای سنفی گروهی شخصیت های مورد انتقاد خودشون رو بر منافع ملی ترجیح داده، که از مهمترین منافع ملی پارچگی کشور در تحت یک قانون و تحت یک رهبر و تحت یک پرچم همشتای باقی اشتراک هایی که باید تعریف کنیم از همه مهمتر رهبر هست باید واقعا توجه بشه بشه منطقه این مختلفت نحوه رو باید اینجوری معنا کنیم، به معنی اختلاف در هوا و هوس و نمیدونم این چیزا تجربه بکنم یا نکنم لاغر تو فضای سیاست اجتماعی شهر کوفه مد نظر نیم اون تجربه هاش دارد کلام کن یوهی از سم اصطلاح، سم اصطلاح از من صفتهای معروف سنگیه، از صفتهای معروف سنگیه، مثل ما که میگیم سنگ خارا، سنگ خارا این سم و سلاب از صفتهای معروف سنگیه، میگه حرف وقتی میزنید یه جوری حرف میزنید که سنگ خارا سنگ سم و سلاب نرم میشه، یوهی یعنی کم میاره در حرفتون، جلو حرفتون صخره کم میاره، سنگ خارا کم میاره، محکمترین سنگ ها
کم میارن، ولی جلوی عملتون ضعیفترین دشمن ها شیر میشن. ادامه شده میدین و فعلکم یخبرو بیکم الاعداء، حرف مفت ردتخانی بیهوده هستیم ولی شمشیر بکشیم بریم میدون جنگ نیستیم. دشمنم میدونه شما اینجوری هستید که یطمئن فی کمال اعدا. حالا اینو برای یه امام هی مثال میگه، تقولون فی المجالس کیت و کیت و ادا جایز و قتال قدر و دیدی حیاده. اینجوری که وقتی که بزم حرف حماسی زیاد بزنید ولی وقتی که به رزم کشیده میشه میگید جنگ از ما چیه؟ دور و ما و جنگ دور. ما از دفت ما دوا کن فراخان هیچ فراخاننده ای که شما را فرا بخانه فراخان عزیزی نخواهد شد. عزیز به معنی فارسی نیست ها، عزیز در مقابله چیه؟ ذلیل. هیچ دعوت کننده ای که به سراغ شما اومده باشد، هیچ فراخاننده ای که شما به سراغ شما اومده باشد، دعوتش دعوت به فجرامی نخواهد بود، چون تو این دعوت شکوه و عظمت نیست، به ذلت کشیده میشه. ولست راه قلب و منواسا کن، کسی که با شما معامله کنه هرگز دلش آرام نخواهد بود. عقالیل و عزالیل، عقالیل و عزالیل خبر محسوب المبتداست، یعنی توجیهاتی که برای من میاری، توجیهاتی که تو خطبه های قبلی بود، بهتون میگم بیاید برید جنگ، میگی چیه؟ گرمه. بهتون میگم بیاید برید جنگ، میگی حالا سرده، حالا وقت برداشت محصوله، شما یک کردید گرما فرار میکنید، در مقابل گرمای شمشیر میستید، در مقابل گرمای شمشیر که افرید. یعنی اگر وقتی که این گرما نباشد هم گرمای شمشیر هست، شما نمیاید جنگ. در مورد همون توجیهاته، این اشاره به همون توجیهات و توجیهاتی از اون دسته، ایران هر روی توجیه می آوردن گفتن نمی آیم جنگ. یکی از جاهایی که تو خطبه های بعدی هست میرسیم، یکی از فرصت های عجیب نظامی سیاسی که برای مردم کوفه به وجود اومد، برمنداری یا برمانداری ارواح نافلا حمله کنن به شام و قال رضیه رو در شام بکنن، فتنه شام رو یک سره کنن، فرصت بعد از پیروزی امام در جنگ نهرمان بود. جنگ نهرمان تقریبا ناکامی های نظامی و سیاسی قبلی که برای امام در صفین به وجود آورده بودن خوارج رو همه رو جبران کرد، هیجان عجیبی داره بود بهشون. امام فرمود الان بهترین فرصته، ما از همینجا مستقیم به ایشان شروع کردن دوباره، آما خسته ایم آما تازه جنگ کردیم آما. امام به عنوان کسی که خودش فرمود من از 20 سالگی تا امروز که 60 سالگی هم تو جنگ بزرگ شده، فرمود الان وقت حمله به ایناست که از این پایکوبی نظامیتون بیشتر استفاده بشه، از این شادی نظامی، هیجان نظامی که دست آوردید، اعتماد به نفس نظامی که وجود آوردید، روحیه نظامی که وجود آوردید، برای خودتون بهترین استفاده بشه. اینا گفتن هزار بهانه آوردن. این اشاره به همین توجیهاته، اعالیل و عزالیل، توجیهات گمراه. و سألتمونی از تطبیل، هی به من میگید امروز، هی امروز میاد میگید فردا، فردا میگید پس فردا، سألتمون تطبیل دفاع از زدین المتول. زدین المتول، متول صیغه فعول محل هست، از طولانی نیست ها، اون گول تطبیل رو نخورید که جهات زیبای نهج البلاغه همین کلمه هایی شی که ظاهرشون به هم ربط داره ولی از ریشه نیستن، موسیقی به وجود میاره و نشانه قدرت حافظه متکلم هم هست، یعنی همزمان کلمات دیگه ای که تو این جمله میتونه به کار بره و از یک ماده هم مشتق نمیتونه، از یک ماده هی مشتق کردن کار سختی نیست. یا افعال زیبایی شناختی نهج البلاغه هست، این از محله هست. اون بالای تطویل از توله هست، ولی وقتی که میرم تو قالب کلمه دار من شبیه میشم، قشنگ میشم. جرجردار همه ادبیات جهان دستش بوده امکان گزینش براش داشته و شیفته نهج البلاغه شده ها، و امثال اون. ابن عبد الحدید همه ادبیات عرب دستش بوده و دیوانی نقد بلاغت شده. این جهات زیبایی شناختیش خیلی هم قشنگه. حالا برای کلمه تفصیل دیو کلمه مطول رو میاره وسط. زندین مطول. مطول یعنی چی؟ در کتاب دین و اینا داشتی تو روایت هم هست. این سیجه مبارقشه یا تعول صفت مشبهشه، مشبهه، مشبهه علا خلاف این صفت برقدر مبارقشه، یعنی شما مثل زندینی که بسیار مثل کننده است، مثل بنهکاری که طلبکارش رو خیلی خیلی مثل میکنه با من برخورد میکنید. این اشاره به اینه که در واقع شما وقتی که در بیعت من هستید به حاکمتون چی هستید؟ بدهی دارید. بدهی شما به یک حاکم این بود که وقتی اعلام جنگ میکنه پاشید بیاد بیرید چیکار کنید؟ امیدوار نظامی رو پر کنید. و این بدهی رو هم پرداخت نمی کنید. اینو در جاهای دیگه از جمله در خطبه 216 که حضرت سلام الله علیه نسبت بین حاکم و مردم رو بیان میکنه، حاکم و مولا علیه رو داره بیان میکنه، اونجا فرموده که حق من بر گردن شما چیه به عنوان یک حاکم دینی. اگر اون حقوق رو خونده باشیم اینجا اصلا متوجه میشیم که تشبیه کردن مردم در مقابل حاکم به یک بدهکار تشبیه بدی نیست، بلکه کاملا تشبیه مناسبیه. مردم نسبت به حاکمشون یه تعهداتی دارن که نسبت به اون تعهدات مانند چی میمونن؟ مانند بدهکار میمونن. از اون برم هست، یعنی حاکم هم یه بدهی هایی به مرد تعهداتی به مردم داره، حاکم هم یه تعهداتی به مردم داره که در ادای اون تعهدات به مردم مثل چی میمونه؟ مثل بدهکار میمونه. لذا در خطبه 216 یک از امیرالمومنین رو به خاطر خدماتش ازش تشکر کرد، مدح کرد. اما فرمود برای چی من رو مدح میکنی؟ من چیه؟ ثنا چیه؟ من یه واجبات شرعی در برابر شما گردن بوده که به انجام بعضیش موفق شدم بعضی دیگه شم باید انجام بده. کسی که واجب شرعی خودش رو انجام داده من رو ثنا و تشکر و اطلاعی و تومار و بیانی و اینا نداری که وزیفه شرعیش انجام بده اصرار کرد توضیح داد امام. اما کلا با این چاپلوسی و مدحسنا موافق نبودن. منطقه یه جاهایی این عدم موافقت خودشون رو با چی همراه میکردن؟ با استدلال همراه میکردن. در خوبی نیزوشون در یه داره اینو فرموده. بنابراین اینجور نیست که امام فقط مردم را به حاکم دینی چی بدانه؟ بدهکار بدانه. از آن سو حاکم دینی رو هم به موقعش دارای یه وظایفی میذاره در برابر مردم که حاکم دینی هم باید وظایف خودش درست انجام بده و مثل هیچ بدهی میمونه، یه جور تعهده. هر دو در برابر خداوند مسئول نسبت به تعهداتشون در برابر هم دیگه. مثلا بحث ما الان بررسی وضعیت شهر کوفه است. امام هم اینجا الان داره با کسانی بحث میکنه، داره با کسانی حرف میزنه که اون تعهد خودشون در برابر حاکم دینی رو انجام نداده بودن. جان مفعول الله مفعول مطلقه، مفعول مطلق آمدهش محدوده. سألتمونی و مانند این سوالتون شبیه بود به دفاع کردن کسی که از من خواستید هی عقب بندازم. این تأخیر انداختنتون، تصویلی که میگفتید جنگ رو عقب بندازم، از قبیل دفاع کردن چی بود؟ دفاع کردن کسی که وقتی میرن بهش میگن بدهی تو بده، بیم میخواد بدهی تو چیکار کنه؟ تأخیر بنداز. این دوستان به هم شبیه هم. این که عامل با مصدر یکی نشده از همون مواردی که در نحو گفته شده. حالا یا براش مثلا کاف تشبیه مصدر رو مقدر میگیرن، کاف تشبیه در تقدیر میگیرن جانشین شده و نیابت ها موارد مفهوم مصدر نیابتیه. دوباره میرسیم به یکی از همون جمله هایی که هفته گذشته از کردم خدمتتون. جدا میگه علی بن ابی طالب یکی از هنرهای گفتاریش اینه که در همون زمان و مکان برای حل مشکل زمانمند و مکانمند خودش که صحبت میکنه به گونه ای حرف میزنه که شما در هر زمانی با مشکل مشابهی مواجه خواهی شد و وقتی اون حرف رو ببینی احساس میکنی داره با کی حرف میزنه؟ برای تو، روستای تو و شهر تو داره درباره مشکل تو داره حرف میزنه. حالا دوباره ببینید، لا یمنع الذیم الذلیل، آدم ذلیل. چون قبلش فرمود که شما دعوتی که هر کسی که شما را دعوت کنه، نحوه اجابت دعوت یه جوریه که اون دعوت رو کلن چی کار میکنید؟ ذلیلش میکنید. الان میفرمایند حالا شما ذلیلانه جواب میدید، اینم موجب کلیه که بعدش میاد. هیچ انسان ذلیلی نمیتوند هیچ ظلمی جلوگیری کنه. لا یمنع الذیم از ذلیل، انسان ذلیل مقبول قائل جا به جا شدن ها. ذلیل قائل، ذیم ظلمه. هیچ انسان ذلیلی نمیتونه جلوی ظلم رو بگیره. جلوی ظلم ایستادن عزت میخواد، با ذلت جمع نمیشه. ولا یدرک الحق الا بالجد، حقیقت فقط با چی به دست میاد؟ با تلاش، با زحمت. این دو تا جمله کبرای کلیه که صغراش کیا بودن؟ صغراش مردم کوفه بودن، عزت کافی به وجود نمی آوردن. رهبری مثل علی بن ابی طالب داشتن و هنوز این جماعت مورد سؤالن که رهبری مثل علی بن ابی طالب داشتن. دوستان یه بار اومد گفتن که سرفصل ها رو مرحله ها رو انتخاب میکنیم دیگه، فهرست و خطوات رو تعیین کنید، ما خودمون بعدا مطالعه میکنیم، برای اینکه این فرصت ها کوچیک هفته یه جلسه عبور کنیم بریم سراغ مرحله های بعدی. خیلی دوست دارم انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز یکی از اوصاف امام رو بحث کنیم تو نهج البلاغه، مثلا علم امام، علم وراثتی امام در نهج البلاغه چقدر دربارش حرف زده شده. مردی با علم علی بن ابی طالب حاکم دینی شما باشد، مردی با عزت علی بن ابی طالب حاکم دینی شما باشد، مردی با انصاف علی بن ابی طالب حاکم دینی شما باشد، اون وقت شما مقهور شام بشید. سیبل قرض و یورما، سیبل سربازای معاویه بشید. فرمود بعد از من میخورم اتون، حالا با من نمیایستن، بعد از من میخورم اتون، خوردن شما. هر کی رسید تو این شهر جنگی را انداخت، حتی غیر نظامی ها رو این روزمند سر می کنند. چند بار این اتفاق افتاد بعد از من در موقع شهری که ذلیل شد، جامعه‌ای که ذلیل شد، این اتفاق باید در روش بیفته. هر کی حاکم بعدی بیاد خیلی راحت خواهد بود براش چون این برخوردی، چون این کنشی با این شهر، چون یه سال تو زندشه اونا میگه با این شهر با علی بن ابی طالب بوده هیچ کاری نکرده دیگه، چکمه از روی جنازه هیچی بر نمیدن توی شهر بعد بعدی ها وقتی بیان. این نشانه یه ذکرت دیگه، ایه دارم بعد دارکم تمنام، بعد دارکم تمنام، بعد از خونه خودتون دیگه میخواید از خونه کی دفاع کنید؟ چقدر قشنگه، مع ایه امام بعدی تواطنون، بعد من میخواید کی برای شما رهبری کنه برید جنگ کنید؟ با دشمن خودتون بجنگید. المغرور بالله من غرفتمون، الافلام بر سر مبتدا خبر معرفه مفید حسره، مغرور فقط کسی که شما بودش ببرید. مغرور در اینجا به معنی چیه؟ در دو مرزمه ها رو بیدش میکنید. مغرور مغرور بازی نیست، مغرور عربیه. المغرور یعنی فریب خورده. فقط کسی در دنیا فریب خورده که شما کوفیا بینیمش داده باشید، یعنی به اون قول داده باشید ولی به قولتون عمل نکرده باشید. من فاز بكم فقط فاز بالسهم الاخیر، من رمى الله بالسهم الاخیر، من رمى بكم فقط رمى اثر ناصر، کسی که بخواد با شما کار کنه مثل تیراندازی میمونه که کمانش خرابه، مثل تکتیراندازی میمونه که توفنگش خرابه، یعنی با شما کار پیش نمیره. اصبحت والله لا اصدق قولکم ولا اطمع فی نفسکم، وضعیت همچنین شده که نه یه قولتون رو میدونم راست تلقی کنم، نه امیدی به یاری شما دارم، ولا او ادل عدوه بکن، دیگه نمیتونم وعیدی به دشمن بدم با شما.
من همون علی ابن ابی طالب مرحبا خیبر، من همون علی ابن ابی طالب خندقم امر، همون علی ابن ابی طالب کاری کردید که نمیتونم به دشمن رو تهدید کنم. ما بالکم، ما دباکم، ما تبوتب بکم، الغم و رجال انزال کن، اقولن به غیر عمل و غفلتن من غیر برد همه انتی غیر حق. این خطبه 29. خطبه بعدی چی بود؟ 34. قبلا یه بار فرموده بود توی یکی از خطبه ها که بله من از هم ملالتکم هم ملالتمونی، من شما رو خسته کردم شما من رو خسته کردم. این خطبه چجوری شروع میشه؟ افن لکم قد سقیمتو اصابکم، خسته شدم از بس که سرزنشتون کردم. ارادیتم الحیات دنیا و الاخره عوضم، شما چسبیدید این حیات پس، این ارادیتون به حیات دنیا و الاخره عوضم رو درش خسته میشه. این یکی از مؤلفه های کلیدی در شناخت شهر کوفه است. یکی دیگه از اتفاقاتی که در شهر کوفه افتاده یه جور بیدینی پنهانه، یه جور بیدینی پنهان، یه جور نفاق، یه جور بیدینی عملی. یعنی راحت حاضرم به الزاماتی که دینداریشون اون الزامات رو بهشون میده پشت کنم. هر از میتون به حیات دنیا اون الاخره عوضم، یعنی اقلن حواستون به آخرتتون هم نیست، حواستون به التزامات دینیتون هم نیست. حالا بیعت یه رسم عربی بوده، یه قرارداد بوده، یه توافق بوده، شما از اونهایی که بیعت بکنید یه در بیعت بشید، قبل از اسلام هم وجود داشته. ولی دین، اینم یکی از مشکلاتشون بود، اونا به بیعتشون عمل نمی کردن به دلایلی که گذشت، چون درک درستی از منافع ملیشون در به پهنای عراق نداشتن، فقط چسبیده بودن به قبیله خودشون، به عشیره خودشون، به گاوگوسفندشون، به مزرعهشون و این چیزا. اصلا الان از یه معلفه دیگه ای که این وضعیت رو وجود آورده امام داره حرف میزنه. و به ذله من از عزه خلقم، ذلت رو به عزت ترجیح دادیم. اذا دعوتکم الى جهاد عدوب بکم دارت اعینکم شعونکم من الموصفی غمرتن، وقتی که دعوتتون میکنم به جهاد عدوب بکم، عدوب بکم، عدوب بکم، ماویه دشمن شماست. چی گفتم روز دو جلسه پیش بود، یه جلسه گذشته بود، رفتم یه جای دیگه براتون آوردم که اینا خودشون برای حمله به شام از امام چی بودن؟ هولکی تر بودن، شتاب زده تر بودن. ماویه دشمن شماست. ازا دعوت کن بلا جهاد عدوب بکم دارت اعیون کم، چشماتون کرت میشه، کم نکن بنا موتب بی خمرتن، داری میمیدید انگار شما خودتونه. در درس برای آدم یاد به ما گفتن اضافه معناش همین سه چارتا است. این که مضاف و مضاف علیه اضافه بشه مثلا میتونه به معنای تحقیر باشه، مثل این که میگن اخو لص، فلانی برادر اینکه دزدیه، یا میتونه تعظیم باشه به اخو الوزیر. غیر از این دیگه معنایی نگفتن. عجیب هم اینه که 700-800 سال از داغت نویسی ما میگذاره همینجور پشت سر هم بیره چکار کردم؟ تکرار کردم. یعنی انگار نه انگار که تو متون دیگه اینا اضافه میدیدن، در حالی که اضافه یکی از اضافه مضاف و مضاف علیه. اینا رو میگم که حواستون اهل بلاغه جمع کنید، تو قرآن جمع کنید. اضافه یکی از
اسلوب‌های زبانی معنا داره، تو سیاق‌های مختلف با توجه به شرایط مرد معانی مختلفی پیدا می‌کنه. وقتی مادرن حضرت مریم رو تو بخواین که تو بدون ازدواج چطور مادر شدی، جمله‌شون چجوری شروع کردن؟ یا اخت هارون، یا اخت هارون، تو اخت هارونی و رفتی بدون ازدواج مادر شدی. بچه ها وقتی که اومدن یوسف رو از پدر بگیرن ببرن، میگفتن اخینا، ابینا یا اوانا، برادرمون رو بده تا ببریم باهاش بازی کنیم. ولی وقتی تو مصر فهمیدن بنیامین دزدی کرده، گفت ارجعوا الی ابیکم، بریم پیش باباتون، این دیگه بابای من نیست، بهش بگید اینم پسرت که دزدی کرد، انه ابنکه سرقه، انه ابنکه سرقه، پسرت دزدی کرد. اضافه منه همون باید اینا همش توبیخه، اصلا اینا ابنکه گفتن یعنی همون پسرت بنیامین که مثل یوسف نگرش میداشتی. اضافه نکته داره، گول نخورید گولی کتابای ناقص رو، کتابای رفتی ناقص رو تو اون دقت کنید. اذا دعوتكم الى جهاد عدو بكم دارت اعینكم کنکم للموت فی غمرتن، هم دعوت میکنم برید دشمن خودتون بجنگید، چشماتون گرد میکنید انگار میخواد جونتون بالا بیاد، خب نرید. و من از زخوله که سکرتن، مثل آدم های بیهوش میشید، مثل آدم های مست میشه بیافتون. یلتجو علیکم حواری تعمهون، رتاد به معنی کلید، قفل، قفل کردنه، قفل کردن دره. جالب این کسانی که میگن به این روایات مربوط به بیت حضرت صدیقه و شکسته شدن در و اینا ایراد میگیرن، میگن خونه هایی که اون موقع در نداشتن، خونه ها موقع کلید داشتن، قبل از بعثت کلید داشتن، مفتاح معلوم بود یعنی چی، قفل داشتن. رتاج تو شعرهای امروزی اومده، یرتجو یعنی قفل کردن، کلید کردن ذهن شما را انگار، و علا قلوبن اخفال ها. حالا قفل ممکنه میگن مال صندوقچه بوده، ولی رتاج اصلا برای در به کار میرسه. درا لنگه داشتن، چارچوب داشتن، ازاده با عین و سبزاد به دوتا لنگه عمودی در میگفتن، به این دوتا چارچوب عمودی، از کفر به دوتا چارچوب افقی در میگفتن. داره ما جمع شده بودیم در خانه پیامبر، اینقدر تنگ بود که فلانی و فلانی تو روایت خود اهل سنت بود، فلانی و فلانی روی اسکوفه نشسته بودن. یعنی کجا نشسته بودن؟ حالا که پاشنه میگن این چارچوب، چارتا چوب اصلی در که در با اونا میشسته. و اینا زمان ام سلمه است، پیامبر خودش زنده. رتاج یرتجا یعنی این، یعنی در را قفل کردیم. یرتجا علیکم حواری، فریادهای من به درهای چی برخورد میکنه؟ به درهای قفل برخورد میکنه. فتعمهون، برای همین گمراه میشید، کج میرید، کن قلوبکم مغلوستون، دلاتون مثل دل دیوانه هاست. فانتم لا تعقلون و ما انتم لی بسغت تجیف اللیالی، من اعتماد همیشگی به شما ندارم، تجیف اللیالی اگر طول شبان روز، و ما انتم به رکن یمالو بکم، ستونی که بشه بهتون تکیه کرد نیستید، و لا زوافر اذن یفتخر الیکم، شما عزتی که بشه از اون عزتی کسب کرد باهاش لشکر سازماندهی کرد و به دشمن حمله کرد و ندارید. ما انتم الا کابن زد رواسها، شما فقط مانند جلی شطوری هستید که ساربانش گم شده. فکلما جمعت من جانب انتقرت من آخر، وقت یه ساربان ناشناس اومده، شترها با ساربان ناشناس دیگه احساس چی میکنن؟ قریبگی میکنن، فکر میکنن دزده. ساربان ناشناس میاد از این بر جمع میکنه، از اون بر فرار میکنه، از اون بر جمع میکنه، از طرف اول فرار میکنه. کلما جمعت من جانب انتشرت من شما اینجوری شدید، من نمیتونم از تو شما یه لشکر سازماندهی کنم. من تو ادامه که دیگه بحث بسر همینه، یعنی تقدیم این مطلب هست به این مردم کوفه که یک بارچگی ندارید و یک کلام امتثال از حاکم دینی موجود نیست. یه نقطه توی این چند سطر آخر هست، اینا رو بخونم فقط. انت فکن ذاکه انشه، تو اینجوری باش. فاما انا فوالله دون ان اوتی ذالک ضرب من مشرفیه تطیر منه فراش الهام. مشرفیه اسم شمشیره، میگه ولی من آدمی نیستم که شمشیرمو بذارم و با شمشیرها چنان میزنم که سرهاشون پرواز در بیاد و یفعل الله بعد ذالک ما یشاء، خدا هم بعدا کمک خواهد کرد، من کارم خودمو میکنم. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا. این همونه که تون ضدین متول گفتم، در جاهای مختلفی امام به این اشاره کردن، بیان کردن، گاهی تطبیق گاهی به اشاره، که شما یه حق گردن من دارید، من یه حق گردن شما دارم. اگر شما در حقی که نسبت به من دارید پایبند نباشید و پای به اون حقتون نکنید، مانند زنده اینی میمونید که دینش رو فدا نمی کنه. اینلی علیکم حقا و لکم علی حق، اما حقکم علی و نصیح لکم. حق شما بر گردن من اینه که من خیلی شما رو بخوام، من خیانت تو ذهنم نباشه، تو عملم نباشه. و توفیر رو قید کن علیکم. توی افسانه های قدیمی ایرانی هست که یه شاهی در یه جایی مثلا راه گم کرد در شکار، بعد برخورد کرد به یه باقی، رفت اون باغ به اون کشاورز باغبانی که بود، مالک اون باغ بود، دهخانی بود، براش از انگوری که خودش تو باغ تولید میکرد یه آب انگور گرفت، آور بهش داد، گفت این آب انگور گرفتم بخور، نمیدونست این شاه اصلا، این شاه ظاهرش نشون نمیداد، گم شده بود، از خود بسن سپاهش دور شده بود، اطرافیانش. بعد دفعه اول خورد، دید خیلی خوشمزه است، گفت برو برام یکی دیگه هم درست کن بیار. رفت یکی دیگه هم براش درست کنه بیار. حالا یا کیفیتاً یا کمیتاً این دفعه دیگه این دیوار آب میوه مزه آب میوه قبلی رو نمیداد، یا کمیتش مثل اون قبلی نبود. یه سوالی هم از این دهقان کرد، گفت انگار این دفعه مثل دفعه قبل نیست. گفت من همون قدر انگور رو با همون کیفیت آب کردم، ولی نمیدونم شاه الان در چه حالیه، احتمالاً فکر بدی برای رعیت کرده تو ذهنش. اون آقا زد تو سرش، گفت شاه منم، تو این مدتی که تو رفتی من آب میبرو دوباره تهیه کنی بیای، من به فکر اومد که این باغ خیلی باغ قشنگیه، کاش یه معاملهی با این دهقان بکنم، یه جوری راضیش کنم این باغ رو ول کنه بره، من باغ ازش بخرم. فکر بعدو من کردم ذهنم، من شاهم. این که حاکم باید خیرخواه مردم باشه و واقعا خیلی اونا رو میخواد، بین خودش و خدای خودش همواره حجت داشته باشه که هر کاری کردم چی رو میخواستم؟ خوبی اونا رو میخواستم. این وظیفه حاکم دینیه. لذا میگه النصیحه لکم، یعنی در ذهنش و عملش فکر بد در باره اونا نکنه، فکر خیانت در باره اونا نکنه. این چیزی که درباره علی ابن ابی طالب، درباره رهبران دینی، زعیمان دینی واقعا چیزی غیر از این قابل تصویر نیست. و توفیر و تیم کن علیکم، اموال عمومی که در غنیمت ها و این چیزا به دست میاد، اینو من درست براتون تقسیم کنم. و تعلیم کم کیلا تجهلو، این تعلیم کم کیلا تجهلو با حکومت هایی که برای خیلی سازگار نیست، که خودشون رو درباره مردم مسئول نمیدانند. در حکومت دینی، حاکم دینی یکی از وظایفش یاد دادن به مردمه. لذا حاکم دینی به مردم یاد میده که جمهوری اسلامی خوب است، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اما روزی که رأی میده میگه منم یه رأی دارم، شما هم یه رأی دارید، من تعلیم کردم بهتون یاد دادم. حاکم دینی در مقام تعلیم باید معلمی خودش رو، نقش معلمی خودش رو ایفا کنه. لذا باید خطیب باشه، باید هر از گاهی با مردم دیدار داشته باشه، جلسه داشته باشه، مسئولین جلسه داشته باشه. آموزش‌هاش، تعلیم‌هاش به نخبگان در جای خودش، آموزش‌هاش به تعلیم‌هاش به توده‌ها در جای خودش، به مسئولان و کارگزاران در جای خودش. بعضی وقتا می‌پرسن، ایراد می‌گیرن، میگن مثلا رهبر اینقدر مثلا جلسات و نمی‌دونم سخنرانی برای هر چیزی، برای هر چیزی. اصلا یکی از وظایف حاکم دینیه. حاکم دینی یکی از وظایفش تعلیم مردم، تعلیم توده‌هاست، تعلیم کارگزارانه. باید اونا رو با وظایف دینی شاشم کنه. و تعدیب کم کیما تعلمون، حتی اگر کار به اینجا کشید که گاهی تعدیبتون کنم هم بدانید، باید این کار رو بکنم. و اما حقی علیکم فالوفا بالبیعت. اولیش اینه که لااقل ببینید تا اون زمان مفاهیمی مثل رسی پیامبر، جانشین ملافصل پیامبر، آنچه که پیامبر در قدیر فرمود، آنچه که در انذار عشیره فرمود، اینا دیگه تموم شده بودا. یعنی اصلا مردم اینا رو نمیفهمیدن. فقط یه چیز وجود داشت، مفهوم بیعت. امام میفرمود دیگه دا اقل دارم بیعت. حالا من دیگه با شما الان نمیخوام بحث تئوریک بکنم. اگر دیگه جاهای بحث تئوریک هم کردم، که ما تو مبحث قبلی دقیقا داشتیم همون رو بحث میکردیم، امام کجاها فرموده که من اولا هستم، امام کجاها فرموده که جانشینی اولا هسته به عمر حق من بود، تو همین نهج البلاغه اونا رو گفتیم. الان دیگه داره با جامعه این حرف میزنه، با این پیش فرض که کاری کرده اینا یاد نمیگیرن، یا مانع فهم دارن، امکان فهماندن به آنها وجود ندارن. لذا اگه میخواد به حق اونا اشاره کنه به وظایفشون، به وظایفی اشاره میکنه که اونا توش انقدری نداشته باشن. اما حقی علیکم و الوفا بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیر و الاجابه هی نعرفوکم. وظیفه شما اینه که روزی که من دعوت میکنم، فراخوان میکنم، دعوت منو دعوت ذل نکنید، ذلیل نکنید دعوت منو، عزیز کنید دعوت منو. و طاعه هی نه آمرکان. بحث کاری که امام علیه السلام با شهر کوفه، یعنی تجدید دلیلی که امام علیه السلام شهر کوفه انجام داده، خیلی بحث طولانیه. خودتون اصلا من اون لیست خطبه ها و نامه هایی که تو شهر باره کوفه چیزی گفته شده رو آماده میکنم انشالله. تو این جلسات قبل از تعطیلات نوروز ما سعی میکنیم اون جاهایی که خیلی کلیدی‌تر و مهمتر هستن به نظر خودمون، اونا رو مشخص کنیم، که این بحث دیگه تقریبا جمع‌بندی شده باشه. و برای تعطیلات بعد از نوروز یا میریم سراغ فضائل امام به صورت عام، یا علم امام یا یکی از این چیزا رو انتخاب می‌کنیم و دوباره از یه مرحله دوم شروع می‌کنیم. نمی‌دونید که این مرحله‌های مختلفو ببینید، دیگه اینا چیزی که خودتون از اینجا می‌تونید ادامه بدید. الحمدلله رب العالمین.